بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد عرب والعجم مولانا وطبيبنا احمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم، شيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شام جمعه متعلق به وجود نازنین امام عصر علیه السلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمه. شب رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه مقدسه این بانوی با فضیلت و با کرامت و عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا رسول گرامی اسلام صلواتی خط بفرمی. هدیه به پیشگاه مقدس سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا، و هدیه به پیشگاه مقدسه کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. وعده داده بودم نامه ای رو که وجود نازنین امام عسکری علیه السلام خطاب به ابن بابویه قمی که در شهر مقدس قم مدفون هست، نه این ابن بابویهی که در شهر ری هست، ابن بابویه قمی پدر و بزرگ که در قم قبر شریفشون هست، نامه ای نوشته امام عسکری علیه السلام به این عالم نورانی، و در این نامه 20 مطلب توصیه شده و سفارش شده که من این 20 مطلب رو فهرستوار تقدیم میکنم، توضیحی راجع به دو سه مورد به طور اجمال تقدیم محضر میکنم. زیاد نیاز به مقدمه چینی نداره، چون توضیح این مطالب خودش زمان میبره و من دیگه از توضیح صرف نظر میکنم. فهرستوار فقط این 20 مورد رو تقدیم محضر میکنم تا بتونیم امشب به فضل الهی این کلام رو کامل تقدیم محضر بکنیم. جلد اول کتاب القطره مرحوم آیت الله مستنبت اعلی الله مقامه الشریف این کلام نورایی و این نامه رو شما میتونید اونجا ملاحظه بفرمید. مناقب ابن شهر و شب هم این روایت رو و این کلام نورانی رو بیان فرمودند. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام بعد از حمد و ثنای الهی و مطالبی که بهشت از آن یکتا پرستان و دوزخ برای منکرین و منافقین و منحرفینه و هیچ ستم آشکاری جز بر ستمگران، مطالبی مقدمتا بیان می‌فرماید که من از اینها صرف نظر می‌کنم. اما بعد تو را سفارش می کنم که خداوند برای جلب رضایت و خوشنودی خود توفیقت دهد، امام معصوم دارند دعا می کنند در حق ابن بابویه قمی. خدا تو را توفیقت دهد به چی؟ به رضایت و خوشنودی خود. چقدر زیباست انسان این دعا را از امام معصوم بگیره. امام معصوم به طور فردی برای انسان دعا بکنه، این همونیست که بعضی از بزرگان ما فرمودن و دعا میکنن در حق بعضی ها که خدا فرج خصوصی براتون مهیا بکنه و زمینه این فرج خصوصی براتون آماده بشه. این که به طور خاص امام معصوم در حق انسان دعا بکنه، میشه آدم مواردی رو که به عنوان دردش هست مکتوب بکنه و این مکتوب رو در چاهی، چاه عریضه ای، آب روانی به محضر امام زمان علیه السلام تقدیم بکنه و از حضرت راهنمایی بخواد. به چه جایی افراد میرسن، به چه جایگاهی نائل میشن که امام معصوم براشون نامه مینویسه و در حقشون دعا میکنه؟ خیلی امتیازه. و 20 مطلب توصیه میفرماید: خدا تو را توفیقت دهد برای جلب رضایت و خوشنودی خود و از نسل تو فرزندان صالح و درستکار قرار دهد. دعای به این زیبایی. به چند چیز توصیه میکنن حضرت: یک، پیشه کردن تقوا. تقوا رو پیشه خودت و نسب العین خودت قرار بده. و اگر بخوام تقوا رو توی یه جمله معنا بکنم، یعنی پروا داشتن از خدا. معنای تحت اللفظی تقوا یعنی پروا داشتن از خدا. پروا داشتن از خدا اولین مطلب که لازمه این تقوا هست، انجام واجبات و ترک محرماته. کسی بدون انجام واجبات و بدون ترک محرمات قطعا نمیتونه به این منزل تقوا دست پیدا بکنه. انجام واجبات و ترک محرمات. اولین شرط تقوا و مهمترین و اساسی ترینش همینه که عرض کردم، انجام واجبات و ترک محرمات. این نشانه پروا داشتن از خداست. پروا داشتن از خدا هم یعنی تقوا. این یک. حضرت می‌فرماید توصیه می‌کنم تو رو به پیشه کردن تقوا. دو، برپا داشتن نماز. بدون این نماز امکان دستیابی به درجات بالا نیست. برای نمازمون وقت بگذاریم. اگر این نماز قبول بشه، اعمال دیگرمون هم قبول میشه. و اگر این رد بشه، اعمال دیگر هم رد میشه. نماز معیاره. اگر کسی این نماز رو مقید بود، اعمال دیگرش هم قبول میشه. و اگر این رد شد، اعمال دیگرم هم پذیرفته نیست. سوم، پرداخت زکات. حقوقی که و دیونی که حق الله به گردن ما قرار داده شده، قرآن وظیفه ما میدونه، روایات تکلیف ما قرار داده، این امور رو انجام بدیم و در صدد این نباشیم که از زیر شونه خالی بکنیم. اگر خمسی به گردنمون هست بپردازیم، اگر زکات به گردنمون هست بپردازیم. اینا باعث میشه که مال انسان برکت پیدا بکنه. وظیفه ایست که خدا به گردن ما قرار داده، نباید دنبال یه توجیهی و یک راهی بگردیم که یه جوری در بریم. حضرت میفرماید زیرا نماز از شخصی که اهل پرداخت زکات نباشه قبول نمیشه. طرف میره میخواد بره حج خانه خدا، طرف میخواد بره حج خانه خدا، دنبال یه جایی میگرده که یه جوری قسطی براش حساب میتونه به پردازه ها نمیپردازه، کجا کمتر حساب میکنن، کجا بیشتر. این تکلیفی که خدا به گردن قرار داده، در نریم از زیرش. فرار کنیم از زیرش، خدا برکت رو از مال میبره. این سومی. حضرت میفرماید و سفارش میکنم تو را به بخشش گناه. اگر کسی ظلمی در حق ما کرد ببخشیم، در صدد تلافی و جبران بر نیاییم. چند معنا میشه از این کلام برداشت کرد. یکیش اینه، اگر کسی خطایی ازش سر زد بگذریم، ظلم گذشت و مبنای خودمون تو زندگی قرار بدیم. تو زندگی های فردی و شخصی و حتی زندگی های زناشویی هم بعضی ها اهل گذشت نیستن و نوعاً میبینید نوع اختلافاتی که داره کار به جاهای باریک و طلاق میکشه، میبینید به خاطر اینکه اهل گذشت نیستن. یه خطایی دیدی بگذر، یه سهوی دیدی بگذر، از خدا بخواه بهتر رو برات فراهم بکنه و جوری این خطا رو ازش بگذر و پای خدا بگذار. خدایا من از این سهو و خطا میگذرم، تو هم از خطاهای من بگذر. اهل گذشت باشیم، مبنامون تو زندگی گذشت باشه، کما این که مبنای اهل البیت علیهم السلام بر این بوده. میفرماید به بخشش گناه و فرونشاندن خشم پنجمیه. خشمگین شد آدم، این خشمشو کظم غیظ بکنه، ابراز نکنه. متاسفانه اینو تو جامعه ما زیاد میبینیم، در صدد تقاص برمیان، عصبانی میشه آدم. داریم تو دستورات و تو آداب و تو سنن هم هست، عصبانی هستی اگر ایستادی بشین، اگه نشستی بلند شو، فضا رو عوض کن، یه لیوان آب بخور، یه ذکری بگو تا این خشمت فروکش بکنه. این مبنای ائمه بوده. شما ببینید چقدر گذشت کم شده تو جامعه، از اون طرف عصبیت فوق العاده رفته بالا و این زندگی ها رو تلخ میکنه برای انسان. میفرماید خشم خودتو فرو بنشون، در صدد این نباش اگر خشم کردی تصمیم بگیری. نوع تصمیماتی که اتخاذ میشه تصمیماتی است که تو خشم، تو عصبانیت عجولانه تصمیم میگیرن و بعدن هم پشیمون میشن. و بعضی امور هست اگر انسان پشیمان بشه امکان تدارک و جبرانش هست، اما خیلی هم امکان تدارک و جبرانش وجود نداره. میفرماید ششمی، احسان به خیشاوندان. داریم تو دستوراتمون اومد خدمت معصوم عرض کرد من میخوام 2 درهم یا دینار مثلا صدقه بدم، حضرت میخوام صدقه بدم، حضرت فرمود پدر مادر در غیر حیاتن، عرض کرد بله، فرمود این 2 درهم رو برو احسان بکن به پدر و مادرت. بعد اومد عرض کرد آقا 2 درهم رو بردم برای پدر مادرم، 2 درهم دیگه دارم، فرمود عیال داری، زن داری؟ فرمود بله. عرض کرد بله. حضرت فرمود برو این 2 درهم رو خرج زنت بکن. بعد دوباره اومد آقا 2 درهم دیگه دارم، فرمود پسر داری، اولاد داری، دختر داری، برو اینو خرج اولادت بکن. رفت خرج کرد، 2 درهم دیگه میخوام صدقه بدم، چی کار کنم؟ حضرت فرمود حالا برو به خیشاوندات برس. طرف میگه آقا بیا بریم اهواز، من نشون بدم خونه هایی رو که در یخچالشون رو باز میکنی فقط بطری آب هست، نمیخواد بری اهواز، از دور خودت شروع کن، آدمایی هستن دوروبر خودتون و نیازمندن و ما دستور داریم اول به اینا برسیم بعدم بریم محله های دیگه. آدمایی هستن، یه نفر هست خیلی متموله، آدم خیری هم هست، ما بله، همسر برادره، زن برادر این آقا برادرش فوت کرده، زن برادر این آقا میوه ندارن بخورن، شبای جمعه میره قبرستون میوه از سر قبرها، مردم نذر و احسان و اینا که میکنن اینا رو جمع آوری میکنن. رفتم پیش این آقای متمول خیر، میگم چرا به این فامیل خودت نمیرسی، این که واجب تره. میگه این باید گوش به حرف من بده تا من مثلا کاری براش انجام بدم. تو دستورات ما اینه که از دوروبر خودتون شروع کنید، احسان به خیشاوندان. هفتمی، همدردی کردن با برادران مؤمن. عیادت رفتن همدیگه، عیادت همدیگه کم شده، حال همدیگه رو کمتر میپرسیم، به تشییع جنازه ها نمیریم. حالا کی باشه که مثلا بریم آقا تشییع جنازه، دستور داریم. امام عصر علیه السلام به علی ابن مهزیار فرمودن شما به عیادت همدیگه نمیرید، قطع رحم کردید، غم همدیگه رو نمیخوریم. من وقتی میبینم یه نفر داره غیبت برادر دینیمو میکنه چرا برخورد نمیکنم؟ نمیگم با طرف گلاویز بشه آدم دعوا بکنه، بابا مسلمونه، اگه خطایی هم ازش سر زده قرار نیست ما پرده دری بکنیم و آبروی برادر مسلمونمون رو ببریم دیگه. این مصداق غیبته و هممون میدونیم الغیبتو، با من بگید اشد دومن است. و تازه یه روایت هست غیبت از ربا بدتره. پناه ببریم به خدا، پناه. نه تنها منطق همدردی رفته بیرون، کاری از دستم بر نمیاد، حداقلش اینه که میگم آقا من دعاگوتم، انقدر قوت قلب برا طرف هست. میفرماید همدردی کردن با برادران مؤمن.
هشتمی تلاش کردن در برآوردن حوائج و خواسته های ایشان در حال سختی و آسانی، به اندازه‌ای که میتونیم اگه میدونیم یه نفر گرفتار، قدمی برداریم، قلمی برداریم، زبونمون مؤثره، با زبونمون کار کنیم، داریم خودمون گره از کارش باز بکنیم. نمیتونیم به اندازه وسعمون ولو به اندازه توصیه کردن این روحیه در ما به وجود بیاد، غم دیگران و غم خودمون بدونیم، گرفتاری دیگران و گرفتاری خودمون بدونیم. اگر دیگران غمی دارن، این غم برای ما مهم باشه، از کنارش راحت رد نشیم. همدردی کردن، تلاش در برآوردن حوائج. نهمی، بردباری در هنگام جهل و نادانی. این جهل و نادانی یه وقتی به خودمون برمیگرده، یه وقت من مواجه میشم با انسانهای جاهل و نادان. توجه میکنی؟ این دوتاست. اگر من نسبت به امری جهل دارم، عجولانه تصمیم نگیرم و خودم رو وارد یه امری بکنم و از سر جهل در مقام دفاع بر بیام، نه. یه وقتی هم انسان با آدمای جاهل مواجه میشه، مواجه میشی با آدمای جاهل، بردباری به خرج بدیم، فقط از کنارش خیلی راحت رد بشیم. یه جوری افراد در پاره از موارد برخورد میکنن، میخوان طرف مطلع تو آدم جاهلی هستی، نه، با بردباری از کنارش رد بشیم، بعد دنبال راهکار مناسب بگردیم اگر میخوایم او را هدایتش بکنیم. دهمین مورد، فهم و آگاهی پیدا کردن در دین. وجود مقدسه خدیجه کبری سلام الله علیها دارای فهم بسیار بالایی بودند. این فهم از کجا آید خدیجه سلام الله علیها شده؟ چند مورد بود الان توی یه جلسه برای عزیزان نام می بردم. یک، خوش و ذکاوت بسیار بالایی که خود خدیجه کبری سلام الله علیها ازش برخوردار بودند. می فرمودن خدیجه کبری سلام الله علیها از جهت عقل بسیار بالا بودند و از جهت قدرت تصمیم گیری در درجه بسیار بالایی بودند. توجه می فرمایید؟ یه صلوات بفرستین. از جهت تصمیم گیری دارای قدرت و توان بسیار بالایی بودند و این قدرت و توان بسیار بالا از کجا عائد حضرت خدیجه سلام الله علیها شده بود؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار اهل تحقیق و مطالعه در ادیان مختلف بودند. بت پرست نبودند. آلوده نشدن به مسائل جاهلیت. یکی از القابی که به حضرت نسبت می‌دادند می‌گفتند حضرت طاهره است، از این جهت که پاک و پاکیزه است و نسبت به مسائل جاهلی آلوده نشده. خدیجه کبری سلام الله علیها اهل نشست و برخاست با علما بوده. عموی خود حضرت از علما و دانشمندان وقت بوده. مستقیم یا غیر مستقیم خدیجه کبری سلام الله علیها اهل مباحثات علمی بودند با علما، اهل تحقیق بودند. پیشکسوتی سراغشون نیومد، احساس استغنا هم نکردند. آگاهی خودشون رو در مسائل دینی بالا بردن و این بالا بردن آگاهی دینی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. هر بلایی که سر جامعه ما میاد سر جهله، هر بلایی که سر افراد میاد از سر جهله. نباید آدم احساس ایمنی بکنه، هر لحظه باید در صدد باشه یه مطلبی و یه نکته‌ای گیر فرد بیاد. توجه میکنی؟ من باز تکرار بکنم حرفی رو که عزیزمون، برادر عزیزمون یه بار توی جلسه ای میگفتم، من واقعا لذت بردم و استفاده کردم. قدیما وقتی پای منبر می اومدن می گفتن خدایا حرفی رو که صلاح دین ماست و گره ما رو باز میکنه تو دهن گوینده بذار. الان جالبه 50 تا اسم ردیف میکنن، بعد میگن خب شما بفرمایید. سخنرانی عالی، متوسط، ضعیف. این روحیه روحیه استفاده نیست، این روحیه استغناست. معنی نداره این کار، اصلا درست نیست. بعد لیستم پخش میکنن، این چه مبنایی داره؟ معلومه اصلا فکر فرهنگی نیست، فکر استفاده نیست. اهل اینن که آگاهی دینی خودشونو بالا ببرن، دهمین ویژگی فهم و آگاهی پیدا کردن در دین. یه وقتی آدم مبتلا میشه به آفت، خودش خبر نداره. مبتلا میشه به آسیب، خودش خبر نداره. تو منطق اهل البیت علیهم السلام و کسانی که در مسیر اهل البیت علیهم السلام قدم برداشتن، این مبنا بوده، روحیهشون روحیه استفاده بوده. یازدهمی، تأمل و درنگ کردن در کارها. کار را عجولانه انجام نمیدادن، اگه کاری میخواستن انجام بدن اون کار رو میپختن، روی اون کار میسنجیدن، سنجیده قدم برمیداشتن. ما تو دستوراتمون هست وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، در صحیفه سجادی هم یه دعا داره: خدایا منو از این امر به اصطلاح به دور کن که همش معذرت خواهی بکنم. این معذرت خواهی مکرر ناشی از چیه؟ ناشی از عجولانه تصمیم گرفتن و عدم دقت در کارهاست. من اگر کارم سنجیده باشه، کارم از سر عقل و تدبیر باشه، از تجربه دیگران استفاده کرده باشم، این نیاز نداره انسان معذرت خواهی بکنه. دقت کردن در کارها. دوازدهمی، همپیمان شدن با قرآن. دیشتر عرض کردم، زیاد توضیح نمیدم. آدم بیاد یه واحد درسیشو قرآن قرار بده. علامه حسنزاده حفظه الله فرمودن استادش میشه کی؟ خدا. یا خدا به کسی واگذار میکنه که انسان رو هدایت بکنه. سیزدهمی، داشتن اخلاق نیکو، اخلاق خوب، اخلاق پسندیده. خیلی خوبه آدمی که بد اخلاق باشه خدا رو تو روزیش گره میزنه. آدم خوش اخلاق عاقبت به خیر میشه. بد اخلاقی خیلی بده. اون داستانو دارید دیگه، پیامبر عظیم الشأن اسلام تو تشییع جنازه شرکت میکردن. مرد و گوش بدید، کسایی که اهل و عیال دارید گوش بدید. رسول خدا رو نوک پنجه هاشون را میرفتن، گفتن انقدر ملائکه به تشییعش اومده. بعد وایستادن نظارت بر دفن و کفن و فلان و بهمان. مادر طرف گفت خدا رو شکر بچه‌م عاقبت به خیر شد. رسول خدا فرمود جوری قبر بچه تو رو فشار داد که استخوناش جا به جا شد. جهتش این بود، بگو به خندش بیرون بود، با رفقاش میگفت و میخندید، اما وارد خونه میشد با اهل و عیالش بد اخلاق بود. روزی آدم گره میخوره. اخلاق نیک، خود آدم اخلاق نیک داشته باشه. چهاردهمی، به اخلاق نیک هم آدم فرمان بده. پونزدهمی، از کارهای زشتم، یعنی اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه، به اندازه‌ای که میتونیم، با اخلاق خوب، نه با برخورد زشت، نه با یه برخوردایی هست، برخوردای واقعا پسندیده ای نیست. آدما تو جامعه، ما خودمون داریم میگیم انسانن، بعضیا خب تو لج و لجبازین، اما بعضی اینجوری نیستن، با متانت، با برخورد خوب، با برخورد پسندیده. داشتیم رد می شدیم، یه بنده خدایی یه دونه از این سگا دنبال خودش راه انداخته بود. بعد خب ما شنیدیم، برگشت به این بنده خدا که حالا قلاده سگه به دستش بود. بله سگ نجسته، سگ تو خونه باشه الا این سگای محافظ که در روایات استثناء شده، سگ نجسته، نجس العینه، نجس العینم هیچ جوری پاک نمیشه، نجسته. ملائکه از اون خونه میرن، رحمت از اون خونه میره، کاری ندارم. این سگ رو دنبال خودش، طرف میخواست امر به معروف بکنه، نگاه به سگه کرد گفت عجب مادر خوبی داری. این طریقه امر به معروف نیست. نهی از منکر آدم میخواد بکنه، طریقش این نیست. اول با متانت، با برخورد خوب، اگر میبینیم اثر نداره تو شرایط امر به معروف نهی از منکر است و آدم نمیگه، اما یه وقت میبینیم تأثیر گذاره، با زبان خوب و لین. این پونز، از کارهای زشت باز داشتن، از همه زشتی ها خودداری کردن. هر چیزی که به نحوی کریهه، زشته، باید از اون اجتناب کرده. هجدهمی عرض بکنم و نوزدهمی و بیستمی، این ستا بیشتر مورد نظر بنده است. حضرت می فرماید و علیکه به صلات لیل، نماز شب. من واقعا لذت میبرم تو جمعی که بعضی از مدرسین حوزه های علمیه بودن، یه حرفی به من یه آقایی زد، بعد من در جواب یه نکته گفتم. واقعا پای این نکتم وایستادم، افتخارم میکنم که وایستادم. من دعا کمیل شهرره یا کم توفیق دارم، ولی یه وقتایی میام، یه وقتی میام تو، یه وقتی هم میام بیرون. واقعا توفیقی این دعا کمیلی که تو شعبدالعظیم شبای جمعه هست. اون لحظه ای که این حرف من نیست، حرفیه که به گوش من خورد، یه بزرگواری گفتن، اون لحظه ای که به یارب یارب میرسن، جمعی بلند میشن به نماز شب خوندن، اون لحظه لحظه خاصیست که خدا نگاه خاص به اون جمع داره. این جمع کثیر بلند میشن به نماز شب خوندن، چه لذتی تو این هست. توفیق داری تا پاسی از شب اینجا هستی، همینجا میتونی نماز شب بخونی، بخون. نمیتونی داری تو را بر میگردی، بخون. و مرتب تو این ایام برای خودت تکرار بکن، خدایا این توفیق نماز شب از من نگیر. کسی بدون نماز شب به جایی نتونسته برسه. ابواب رحمت الهی به روی آدم باز میشه با همین 11 رکعت، با همین 11 رکعت معمولی مثل نماز صبح. بعد که برامون ملکه شد، کم 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 اون 40 تا و 70 تا رو 300 تا و مقدمه و مؤخرش هم اضافه بکنیم، همین 11 تا مثل نماز صبح. من اینو محضرتون عرض کردم یه بار، همینجا گفتم، اوایل طلبگی ما بود، خب مثل الان نبود زنگار دلمو گرفته باشه و آلوده شده باشم به گناه و معصیت و این امور. نماز از آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علی مقید بودیم حداقل شبهای جمعه رو میرفتیم، یه وقتی هم سه وعده میرفتیم. هرچند نتونستم استفاده بکنم از اون فضای نورانی، اما یه بار آقا که اومدن ردشن یه سوالی از آقا کردم، گفتم آقا چی کار کنیم که اهل نماز شب بشیم؟ آیت الله العظمى بهجت یه نگاهی کردن و یه جمله فرمودن: نماز شب بخوانید تا نماز شب خوان شوید. هیچی نگفتن، ایشون فرمودن و رفتن. ظاهرش اینه که آقا منم همین سوال کردم، هاذا ابتداء الکلام، منم همینو گفتم چی کار کنم که نماز شب خون بشم. اما از طرفی گفتم این بزرگوار به این راحتی که حرف از دهنش در نمیاد، حتما نکته ای توش هست که این جمله رو فرمودن. خیلی فکر کردم و به جوابش رسیدم. جوابش اینه: اگر یقین داری بخوابی برای نماز شب بلند نمیشی یا بلندشی حال نداری، قبل از اینکه بخوابی نماز شب بخون و بخواب. یا بلند شدی دیدی نماز شب از دستت فوت شده و رفته، قضای نماز شب رو به جا بیار. خدا خطاب میکنه: ملائکه من ببینید، نماز شب و برش واجب نکردم، اما بنده من چقدر مقیده. انقدر این عمل رو تکرار بکنیم تا نماز شب خوان شویم و سر موقعش. علیک به صلات اللیل، فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم رسول گرامی اسلام به امیرالمؤمنین فرمودن، امام عسکری علیه السلام دارن به ابن بابویه قمی مرقوم میفرماین و نامه مینویسن: فقال یا علی، رسول خدا به علی فرمودن: علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. سه بار علی نماز شب، علی نماز شب، علی نماز شب، سه مرتبه علیکه به صلات اللیل. آقا کسلی بخون، به زورم که شده آدم بخونه، ولو با کسالت، ولو با کسالت. آخه من شنیدم یه بزرگواری تو تلویزیون یه بار گفت: نه آقا با شوق، حال نداری نماز شب بخونی، نخون. نه عزیزم بخون، این زجر عبادت رو به خودت بده، این ریاضت رو به خودت بده، این سختی عبادت و نیمه دل شب به خودت بده. چرا نخونم؟ حالشو الان ندارم. نه 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 نه، تو چی کار کردی که حال تو رو به خودم دارم میگم و خاک کف پای همه تونم، من چی کار کردم که توفیق نماز شب ندارم، حال نماز شب خوندن ندارم، با رفیقام بشینم تا اله صبح حرف بزنم و بگم و بخندم حالشو دارم، اما حال اینو ندارم 2 رکعت با خدا حرف بزنم. حال نداشتی نخون، نه بخون. خدای من حال ندارم، اما در این حال سه بار به امیرالمؤمنین رسولت فرموده علیک بصلات الله، در این حال به خودم فشار میارم نمازو میخونم، خدای این حالو به من بده. خدای همین جوری که خیلی ها رو با همین نماز شب عاشق خودت کردی، تو هم دیده رو بزن، پرده رو بزن کنار، منم با این نماز شب بتونم عاشق تو بشم. تقاضا میکنم این جمله رو تا سحر برای خودتون تکرار کنید، اینی که الان دارم میگم: و من استخف به صلات اللیل فلیس منا. الله اکبر. کسی که بتونه نماز شب بخونه ولی خفیف بشموره، سبک بشموره نماز شبو، امام عسکری تو این نامه مرقوم فرموده فلیس منا، از ما نیست، از ما نیست. نماز شبو دست کم نشمار، هر کی به هر جا رسیده از صدقه سری نماز شبه، کم نماز شب نذارید. خدا رحمت کنه عاشق جواد انصاری همدانی، همسر ایشون رو اذیت میکرده، یه جوری عمل میکرده که ایشون از نماز شب باز بمونه، ولی باز با سعه صد نیمه دل شب در مقابل بداخلاقی و ناملایم و این ابتلایی که از همسر به اون میرسیده مقاومت میکرده، نماز شب رو میخونده. تو حالات خیلی از اولیاء الهی، شهدامون، شهدا، تو حالاتشون میبینیم شب اول زندگیشه نماز شبش ترک نشده. همسرش میگه با تعجب، یکی همسر یکی از شهدا یه بار صحبت، با تعجب دیدم که بلند شد و رفت سجادهشو پهن کرد. به منم گفت بیا شب اول زندگیمون یادمون نره که اول باید رضای خدا رو جلب بکنیم. انقدر نماز شب به ما لذت داد، هیچ لذتی تو زندگی من مثل اون نماز شب اول زندگیمون نبردم. و من استخف به صلات اللیل فلیس منا. باز اجازه بدید عرض بکنم، عمه جان ما زینب هیچ شب نماز شبش ترک نکشد، تو بحرانی ترین شرایط، نه نماز واجبش که به راه بود، نماز شب زینب ترک نشد. هر خیر و برکت تو روز قرار عائد انسان بشه به برکت نماز شب. و من استخف به صلات اللیل فلیس منا. این 18. 19. حضرت فرمودن و علیک به صبر. صبر رو تو زندگی نسبل عین خودتون قرار بدید. یه کار عبادی انجام میدم فولی طلبکار خدا نشم، اینقدر بگم خدایا ممنونتم که این توفیق رو به من دادی، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. اون میدونه چی کار بکنه. خدایا همین که منو تو جمع خوبانت راه دادی از سر منم زیادتره. من به خودم نگاه میکنم، من آلوده کجا و تو جمع مسجد ارکیا و این باصفاها و این باحالا، من کجا؟ به خدا توفیق خدا بهتون داده، به خودش قسم توفیق بهتون داده، به خودش قسم توفیق بهتون داده. من امشب شب آخری است که سعادت دارم خدمتون هستم، بعد انشالله از محضر سروران و اساتید خودم خواهم آمد، میام انشالله بین شماها بشینم خودم بهره ببرم و استفاده بکنم. ولی باور بفرمایید دلم تو ارکه، اگر میتونستم هر شب اون تا این عیاب و ذهاب از قوم، خدا شاهده یه خود سخت انرژی از آدم میبره، من هر شب میرم قوم و برمیگردم، ولی بینی و بین ربی دلم اینجا تو ارکه. من به جوونا عرض میکنم بذارید سن و سالتون به من برسه، بعد میفهمید خدا این ایام چه نگاهی بهتون کرده، چه نگاهی. شما برید ببینید الان تو تهران کجاها هست، همه برای تفریح و تفرج رفتن. حتی یه شب اینجا رو ول کنی بری تفریح، خدا وکیلی دلت اینجاست. شب آخری که دیگه شب دیگه میگن عیده و عید فطره و اینطور نیست، شما 30 اومدید مهمون بودی تو خونه خدا، اون شب بیشتر از هر شب دلتون میگیره. و شام عیده یا شب عیده، ببینید دقیقا تو این تایمی که ما میومدیم اینجا خدا خدا میگفتیم، تو خونه هرچی میخوای بخوابی خوابت نمیبره. صبر کنی خدا لذت رو زودم قهر نکنی. ای خدا من 2 اومدم چرا اینجوری نشد؟ همین که اوردتمون اینجا خیلیه ها. صبر، اقسام صبر رو گفتم، صبر در عبادت،
صبر در مصیبت، مهمتر از همه صبر در معصیت. این سه تا علیکه به صبر. بیستمین مورد به ابن بابهی قمی می‌فرماید و انتظار الفرج، منتظر امام زمان. فإن النبی قال، نبی مکرم اسلام فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بالاترین عمل امت من انتظار فرجه. من چقدر منتظر امام زمانم؟ چقدر؟ ولا تزال، لا تزال یعنی پیوسته، یعنی همیشه. شیعتنا فی حزن، همیشه شیعه ما در حزنه. آخه چه شادی، چه نشاطی، نشاط ما داریم وقتی غروب به غروب جمعه میاد از ما سپری میشه، امام زمانمون نمیاد. امام زمان با ماست، اما من توفیق و لیاقت اینو ندارم زیر خیمش راه پیدا بکنم. امام زمان یعنی از من راضی هست؟ من خودم نگاه کنم، من اعمالی که امروز به عرض امام زمان رسیده اعمالی بوده که گل از گل امام زمان باز بکنه؟ خوش بال اونایی که میگن آره، اما من خودم نگاه به اعمالم میکنم چیزی نداره. فی حزن حتی یظهر ولدی، پیوسته شیعیان ما در حزن تا اینکه فرزندم بیاد. الذی بشر به النبی، همون کسی که پیغمبر خدا بشارت داده انه یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، اونی که میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه. انتظار فرج یا بقیت الله. همینطوری هم باشه، من از طرف این رفقا یه چیزی میتونم بگم. یکی از دغدغه که این رفقا دارن تویی آقا، یکی از دغدغه هاشون تویی، منتها راه رسیدن به شما رو بلد نیستیم. تو بیا آقایی بکن، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، چون من امتحان بشم رسوا میشم. بی امتحان قبول کن آقا. صبح امروز واقعا نشستم بعد از نماز صبح رو سجاده بگم خدا، یعنی این جمعه همون جمعه است که آقا میاد؟ دیدی تلویزیون نشون میداد 23 پرواز از مدینه، مثلا از مدینه میخواستن از جده، از کجا 20 ساعت تأخیر، 30 ساعت تأخیر، نمیدونم 18 ساعت. میگفت آقا ما این همه آدم منتظر تو فرودگاه، فرودگاه رو نشون میداد مردم چقدر بیقرار. کاش یه خورده این بیقراری مال ما بود، یه خورده. اجازه میدید دوباره یه تیکه از این روایت رو هفته گذشته عرض کردم باز بگم. آقا امام صادق فرمودن به یکی از یارانشون، فرمودن به خدا کاری که شیعیان ما، کاری که بنی اسرائیل کردن، اگر شیعیان ما بکنند خدا فرج ما رو میرسونه. بنی اسرائیل قرار شد 400 سال عذاب بکشن، 230 سال عذاب کشیدن، بعد 40 شبانه روز فلم ما طال العذاب و علی بنی اسرائیل زجو و بکاو 40 صباحا، 40 شبانه روز زجه زدن و گریه کردن. خدا گفت به خاطر اینکه 40 روز اینا زجه زدن و گریه کردن، من 170 سال باقی مونده رو بهشون بخشیدم. موسی، هارون، برید بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون و فرعونیان نجات بدید. امام صادق میفرماید به خدا قسم اگر شیعیان ما مثل بنی اسرائیل 40 شبانه روز زجو و بکاو، خدا فرج امر ما رو میرسونه. نمیارزه 40 شبانه روز زجو و بکاو؟ سه تا تیکه عرضم تمام. شب رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها، شبی است که رسول خدا خیلی افسرده و داغدار و محزونن. مادر 4-5 ساله ما زهرا مرضیه هم همینطور. معروف این دو سه تا جمله رو شنیدید. جمله اول اینی که اسماء بنت امیس میگه دیدم خیلی خدیجه کبرا محزونن و ناراحتن. عرض کردم بی بی جان چرا ناراحتید؟ فرمود ناراحتی من از مرگ نیست. اشاره کردن ناراحتیم به خاطر این دخترمه که شب زفاف دختر مادر میخواد که به او اسرار بگه. این دخترم مادر نداره دیگه، گریزاشو خودتون بزنید، من نمیزنم. اسماء بنت امیس میگه قول دادم بی بی جان اگر من زنده بودم به جای شما مادری بکنم برا زهرا. اسماء بنت امیس هم شب زفاف زهرا بوده، هم شبی بوده که علی داشت بدنو. تیکه دوم، رسول گرامی اسلام دیدن بد جوری حزن بر چهره خدیجه است. فرمودن چی شده خدیجه جان، چرا انقدر ناراحتی؟ اشاره کردن به زهرای مرضیه، فرمودن ناراحتیم به خاطر غریبی و تنهایی دخترمه. یا رسول الله بعد از من مبادا زنی به صورت فاطمه سیلی بزنه ها.
یا رسول الله مبادا کسی صداش رو دخترم بلند کنه ها. جمله سوم، رفتن خدیجه کبرا رو دفع کردن و برگشتن، فاطمه چهار پنج ساله هی دور بابا میگشت، هی این جمله رو میگفت: بابا اینه امی، اینه امی، اینه امی. جبرئیل اومد: یا رسول الله به زهرا سلام برسون، بگو مادرت پیش ماست. شما این جمله رو میشنوید یاد کجا میافتید؟ من بی اختیار دلم میره تو خرابه شام. ای کاش یه خبرم برای اون 3 ساله حسین میومد، ای کاش یه خبر میومد. یه وقتی دیدن نازدانه حسین ساکت شده، همه نگاه کردن دیدن این سر بریده رو به بغل گرفته، با دستش هی به لباش میزنه. همه دیدن این رقیه خم شد، فوز افمها علا فمه شریف، لباش رو لبای باباش گذاشت، هی میگه ابا ابا. تسلای دل امام زمان صلوات.